ساعت 21 به وقت تهران. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ستاد انتخابات اعلام کرد که به جز تهران تکلیف بقیه حوزه‌های انتخاباتی مشخص شده است. روزنامه اعتماد می‌گوید که میزان جمعیت شهرها با مشارکت در انتخابات نسبتی معکوس داشته است. و وزیر نفت ایران تولید گاز کشور را 42% بیشتر از میزان واقعی اعلام کرد. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که به جز تهران نتیجه و تکلیف 207 حوزه انتخاباتی دیگر مشخص شده و در مجموع 231 نامزد به مجلس 12 راه یافتند. محسن اسلامی همچنین روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که نتیجه 30 حوزه انتخابی مجلس خبرگان رهبری نیز نهایی شده و 88 کرسی و از 88 کرسی 72 کرسی نماینده خود را شناختند. با آنکه نتایج نهایی انتخابات تهران هنوز توسط وزارت کشور اعلام نشده، خبرگزاری مهر مدعی شده است که 15 یا 16 نفر از نامزدهای تهران در همین مرحله توانستند حداقل 20% آرا را کسب کنند. به گزارش مهر، محمود نبویان با بیش از 545,000 رای صدرنشین است و محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس تنها 409,000 رای به دست آورده و در رده چهارم است. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه اعلام کرده که 13 نامزد حد نصاب ورود به مجلس را به دست آوردند و برای انتخاب 17 نماینده دیگر تهران 34 نامزد در دور دوم رقابت خواهند بود. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت که اطلاعات موجود نشان می‌دهد جمعیت شهرها با میزان مشارکت در انتخابات این دوره نسبتی معکوس دارد. بر اساس این گزارش، هرچه جمعیت شهری بیشتر باشد، میزان شرکت در انتخابات روند کاهشی بیشتری داشته است. آمارهای اعلام شده نیز نشان می‌دهد استان کهگیلویه و بویراحمد که از کم جمعیت‌ترین استان‌های کشور است، با بیش از 64% در این دوره از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بیشترین آمار مشارکت را به ثبت رسانده. روزنامه اعتماد همچنین در گزارش خود میزان آرای باطله را یکی از ویژگی‌های تازه انتخابات در کشور دانسته است. آنطور که در خبرها شنیدید، گزارش‌های دریافتی از ایران حاکی از آمار پایین مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده. رسانه‌های حکومتی در حالی از آمار متوسط 41% حضور واجدین شرایط نوشتند که برخی آمار واقعی را پایین‌تر از این ارقام برآورد کردند. هومن عسکری در گفتگو با مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، از او درباره پیام آمار پایین شرکت در انتخابات و تبعات احتمالیان در ایران پرسیده است.
قطعا پیام خاصی داره، هم برای مخالفان حکومت هم برای شخص خامنه‌ای و دیت، به خاطر اینکه توی تحلیل‌ها از سال‌های قبل همیشه و همواره جمهوری اسلامی مدعی بوده که مشارکت بالای در انتخابات نشان دهنده مشروعیتشه. هر بار بعد از انتخابات، بعد از هر انتخاباتی مشاهده این بودیم که خامنه‌ای و طرفدارانش با وجود اینکه گاهی اصلا مردم مجبور بودن بین بد و بدتر انتخاب بکنن و مشخص بود بعضی از رای دهنده‌ها مخالف جمهوری اسلامی هستن، اما در نهایت فردای انتخابات میشد روز پیروزی خامنه ای و که چه تعدادی رای دادن چه درصدی رای دادن. الان ولی میبینیم همچنان پروپاگاندا میخواد بگه من پیروزم، چون اساسا حکومت های توتالیتر تحت هر شرایطی خودشون رو پیروز در نظر میگیرن. اما مسئله ای که وجود داره اینه که دیگه ما الان نمیتونیم شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی بتونه از این عددها به عنوان مشروعیت حکومت استفاده بکنه.
چند سال پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت که در کشورهایی که آمار مشارکت مردم در انتخابات بین 35% تا 40% هست، یک چنین سطحی از مشارکت مایه ننگه. حالا با توجه به این آماری که از طرف رسانه‌های حکومتی اعلام شده، این سطح پایین مشارکت در ایران رو چطور توجیه خواهند کرد؟
از روزنامه‌های امروز و تیترهایی که روزنامه‌های امروز داشتن میتونیم ببینیم که چطور از قبل آماده بودن تا هر رقمی که گفته بشه رو به عنوان پیروزی در نظر بگیرن. انقدر میزان مشارکت پایین‌تر از عدد اعلام شده توسط جمهوری اسلامی هستش که این خودش باعث شده که 40% اعلام کردن یک جور پیروزی واسه حکومت محسوب بشه. خامنه‌ای مثل بسیاری دیگر از دیکتاتوری‌هایی که حتی در زمانی که جنگ میشه حمله می‌کنن به کشورشون، تا آخرین لحظه همچنان داره به پیروزی خودش تاکید میکنه و پروپاگاندا و رسانه‌ها همچنان دارن اون حکومت رو پیروز در نظر میگیرن. ما در مورد جمهوری اسلامی و خامنه‌ای هم انتظار غیر از این نمیتونیم داشته باشیم. یعنی شما از قبل در سخنرانی‌های قبلی خامنه‌ای میدیدید که بحث در مورد 45%، 42% بوده. رسانه ها هم همون رو رفتن و الان هم میبینیم که با تیتری که مثلا همشهری زده اتحاد 25 میلیونی یا چیزهای شبیه این، گویی که توافقی کردن که خب اوکی، حتی اگر زیر 10% بود، زیر 20% هم بود، 40% رو ما میزنیم و برامون پیروزی محسوب میشه. اینجا هستش که دیگه میبینیم که حکومت هیچ نوع عدد و رقم دیگه ای رو نمیخواد در نظر بگیره، بلکه از قبل همین 40% رو به عنوان پیروزی در نظر گرفته، چون میدونه که مشارکت خیلی کمتر از اینا بوده و همین عدد هم میتونه براش خوشایند باشه.
همین مقدار آرایی که در صندوق ها ریخته شده هم بخش زیادیش آرای باطله یا آرای سفید بوده، یعنی در واقع همون تعداد پایینی هم که در انتخابات شرکت کردند، بخشیشون آرای باطله و سفید در صندوق ها ریختند. این برخورد از طرف واجدان شرایط رأی دادن در ایران آیا به تغییر سیاست یا احیانا تغییر رویه در بین رهبران جمهوری اسلامی خواهد انجامید؟
ببینید، ما شاهدیم که در یک انتخاباتی در یک شهر 10 میلیونی، در یک استان 10 میلیونی پایتخت ایران، 4% از کل رأی هایی که داده شده در واقع برای نفر اول این لیست هستش، نفر اولی که نوبیان هست، و با این وجود بیشتر بخش نمایندگان هم داره میره به مرحله دوم، یعنی چیزی که اصلا سابقه نداشته. همه اینها نشون میده که کسایی که رأی سفید هم دادن همچنان تحت دیکتاتوری جمهوری اسلامی و همچنان تحت اون فشارها، یا اینکه فکر کردن که خب ما حتی ممکنه خطرهای ایران رو تهدید بکنه، چون خیلی از این حرفا در طی این مدت گفته شده دیگه. و توی همچین شرایطی بحث بر سر اینه که حتی رأی سفید هم رأیای اعتراضی هست. یعنی قبلا مردم انتخابی که میکردن برای اینکه بخوان نه رو به حکومت بگن، انتخاب بین بد و بدتر بود. الان دو تا انتخاب داشتن، یا رأی سفید بدن و یا اینکه بخوان در واقع اصلا در انتخابات مشارکت نکنن، که ما دیدیم از هر دو تا راه دارن استفاده میکنن. مسئله ای که وجود داره وقتی که مردمی احساس کنن که دیگه هیچ نماینده ای ندارن که از مجاری قانونی بخواد مطالباتشون رو پیگیری کنه، دیگه تنها راه اعتراضی میشه خیابان. و قطعا خامنه ای و نهادهای امنیتی میدونن که توی همچین شرایطی و با توجه به عدد و رقم هایی که از شهرهای حاشیه ای در نظر گرفته شده، مثل کهریزک، ورامین، شهریار، شما این عددها رو وقتی میبینید، صندوق های خالی رو میبینید، متوجه میشید که این مردم وقتی که دیگه نماینده ای ندارن، قطعا راه اعتراض رو خیابان خواهند دید. و باید خامنه ای و نهادهای امنیتی فکری به حال این وضعیت بکنن، چون قطعا اعتراضات در پیش خواهد داشت.
روز جهان بله، گفتگوی هومن عسکری را میشنیدید با مهدیه گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد. اما روز جهانی حیات وحش هر ساله در 3 مارس از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی از وضعیت گیاهان و جانوران وحشی تعیین شده. این معاهده بین‌المللی در تاریخ 20 دسامبر 2013 میلادی از سوی کشورهای عضو سازمان ملل برای حفاظت از گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری که در معرض خطر هستند به تصویب رسیده. اما در ایران در 4 دهه گذشته بنابر دلایل گوناگون به بخش بزرگی از حیات وحش آسیب رسیده است. در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و حیات وحش در ایتالیا، از دلایل این آسیب ها پرسیدم.
به طور کلی ما در 5 دهه اخیر چیزی نزدیک 60-70% ذخیره حیات وحشمون رو در ایران از دست دادیم. به طور مثال زیستگاه‌های زیادی رو ما در ایران به خاطر آتش‌سوزی از دست دادیم، تغییر کاربری اراضی داشتیم، جنگل روبی داشتیم. همینطور بخش زیادی از زیستگاه‌ها مثل تالاب‌ها، رودها، بخش‌های سواحل در دو سوی شمال و جنوب ایران به خاطر آلودگی تحت خطر بودن. گونه‌های آبزی که در اون منطقه زندگی می‌کردن، حتی در مورد بعضی از مناطق مثل غارها هیچ نظارت قدرت و کنترلی وجود نداشته. از طرف دیگه ایران خب متعهدم نبوده به تعهدات بین‌المللی که داشته. به طور مثال در مورد رونه‌های در حال انقراض میتونم به فوک خزری اشاره بکنم که خب مهمترین دیدگاهش آشوراده بود که در حال حاضر تصرف شده به خاطر چیزای اهداف گردشگری و اینها و فعالای زیادی دارن بهش اعتراض میکنن و همینطور تغییر کاربری مناطق حفاظت شده یا دخل و تصرف در اونها با اهداف صنعتی، توسعه پروژه‌های صنعتی مثل دست‌اندازی به تالاب‌ها. همینطور من فکر میکنم یه بودجه‌ای که به هر حال مصوبه میشه هر سال خیلی خیلی لاغر و اندک دیگه. ما چیزی نزدیک 11% مساحت کل کشور در واقع بخشی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش هستن، در حالی که بودجه‌ای که برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته میشه چیزی کمتر از 1% بودجه سالانه کشوره. به این ترتیب خب ما هیچ برنامه عمده و جدی برای حفظ حیات وحش نداشتیم و همینطور شکار به نظر من خیلی موضوع مهمیه، برای اینکه فروش و قاچاق شما می‌بینید حیات وحش حتی در سایت‌های خیلی رسمی تبلیغات میشه و اینم در سال‌های اخیر باعث از بین رفتن بخش زیادی از پرنده‌های مهاجر و حتی گونه‌های نادری شده که در مناطق حفاظت شده زندگی می‌کردن، مثل انواع کل و بز و میش و یه بخش هم خب قربانی توسعه کشاورزی بودن دیگه. تعدادی از پرنده‌ها ویژه در پنجستان منطقه زاگرس قربانی توسعه کشاورزی و مراتع شدن.
شاهد هستیم که در کشورهای دیگر به این بخش خیلی اهمیت میدن. چرا حیات وحش اهمیت داره؟
خب ببینید، ما با یک زنجیره و اکوسیستمی مواجه هستیم. تنوع زیستی میتونه بسیار بسیار مهم باشه برای حفظ همه اون اکوسیستم در پیوند هم دیگه. شما میبینید که پروژه‌های تحقیقاتی زیادی، حتی توانمند کردن جوامع محلی، روز برنامه‌ای که WWF در نظر میگیره و روش کار میکنه. خب یه نمونهش در ایران سازمان حیات وحش پارسیان بود که سال 2018 این پروژه برای حفظ یوز ایرانی و بخش زیادی از پستانداران در حال انقراض ایران مثل خرس سیاه اینا داشت که با WWF همکاری میکرد و الان هنوز تعداد زیادی از اون بچه‌هایی که بازداشت شدن در اون دوره در زندان هستن. به این ترتیب اون نگاه ایدئولوژی زده و امنیتی که وجود داره نسبت به پروژه محیط زیستی، خب در مورد تنوع زیستی و در مورد حیات وحش هم متاسفانه بسیار آسیب رسان بوده و ما اینو در نظر نگرفتیم که چقدر میتونه حفظ این ذخیره‌گاه‌ها مهم باشه. عملاً هیچ برنامه‌ای براش وجود نداشت.
آیا روز جهانی وحش امسال در جهان ویژگی خاصی رو مد نظر قرار میده و گوشزد میکنه؟
خب این اتفاقا پرسش مهمیه، برای اینکه تمی که امسال WWF سازمان جهانی حیات وحش در نظر گرفته برای 3 مارس به نام نوآوری دیجیتال و تکنولوژی برای حفظ حیات وحش و محیط زیسته. و به این ترتیب خب ما در ایران که خیلی از این مرحله عقب هستیم، بخش دلیل مهمش هم اینه که خب سرمایه‌گذاری نشده، ولی نگاه امنیتی که نسبت به حوزه محیط زیست وجود داشته. نمونهش همین دوستان حیات وحش پارسیان هستن که اتفاقا یکی از اتهاماتشون نصب دوربین‌های دیجیتال بود که ما می‌دونیم یکی از مهمترین هدف‌هایی که در نصب این دوربین‌ها هست رصد و پایش جمعیت و گونه‌ها و آسیب شناسی حیات وحش و یکی از ابزار کار محققینی که در این حوزه کار می‌کنن. همینطور پروژه‌ای که در ایران کار شده مثل همین پروژه یوز ایرانی همیشه تحت تاثیر اون سایه سیاست و قدرت بوده و به خاطر همین شما میبینید که روی حفظ زیستگاه‌های یوز ایرانی به طور مثالی برنامه‌ریزی نشده، در حالی که طی برنامه کاملا پروپاگاندا و تبلیغاتی مثلا جفتگیری در شرایط خاص این گونه حیات وحش در ایران تبلیغات میشه روش و خب خیلی هم ناامیدانه و ناکام به پایان میرسه. به این ترتیب من فکر می‌کنم که همین استفاده از تکنولوژی میتونه خیلی مهم باشه برای اینکه ما نمونه‌هاش رو حتی در پایش آسیب‌های جنگلی، در آسیب‌های آفت‌های جنگلی، شناسایی به موقع نقاط آتش سوزی، حتی در رصد تغییر روند از بین رفتن تالاب‌ها چونه خیلی مهم باشه، یا همین پهپاد که خب در خیلی از کشورهای دنیا، ایتالیا که من در زندگی می‌کنم، کاربرد خیلی مهمی داره در رصد و پایش بافت جنگلی و حتی شکارای غیر مجاز یا ورود غیر مجاز به مناطق حفاظت شده، در حالی که خب در ایران این باز بیشتر میره به سمت اهداف نظامی و رصد امنیتی و نظارت بر زندگی و زیست شهروندان. اون تکنولوژی دیجیتال در مورد اون بیشتر کاربرد داره. به این ترتیب من فکر می‌کنم که امسال مهمه که ما در موردش حرف بزنیم، برای اینکه به هر حال مسئله حیات وحش گره خورده در مسئله حقوق ما به عنوان همه زیستمندان ساکن بر سیاره.
اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و حیات وحش در ایتالیا به مناسبت روز جهانی حیات وحش امروز 3 مارس و البته وضعیت حیات وحش در ایران با رادیو فردا گفتگو می کرد. تا لحظات پایانی حدود 25 ثانیه هست در وقت باقی مانده، دعوت میکنیم که دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای خودتون رو برای ما ارسال کنید بر روی پیامگیر رادیو فردا با تلفن 2042-02-21-12-21-13. بخش بعدی خبرها ساعت 22 به وقت تهران.